بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. در پایان بحث اجزا، چه در امر اضطراری چه در امر ظاهری، عرض کردم نکاتی باقی مانده است که ما این نکات رو خدمت عزیزان عرض می کنیم. دو تا از نکات رو در جلسات گذشته عرض کردیم، الان در درس امروز می خواهیم نکته سوم رو در باب اجزا بیان کنیم. نکته سوم این هست که اگر کسی بر اساس یک اماره حکم ظاهری یا در باب موضوعات یا در باب احکام برای ثابت شد، برای خودش کشف خلاف می شود، گاهی قد بر دیگری کشف خلاف می شود. اگر برای خودش کشف خلاف شد که مبحثش به صورت مفصل گذشت، هم بر مبنای طریقیت و هم بر مبنای عرض کنم خدمت شما سببیت. اما در درس امروز که نکته سوم هست، اگر کشف خلاف شد برای دیگری، آیا اون حکم ظاهری که برای اولی ثابت شده بود ولی کشف خلاف برای دومی شده بود، آیا اون حکم ظاهری در حق دومی هم حجت هست یا در حق دومی حجت نیست؟ مثلا کسی به وسیله اماره بینه برای ثابت شد که این مایه آب هست، بعد با اون آب رو وضو گرفت، میخواد امام جماعت هم باشد، ولی برای شخص دیگر با بیانه یا به وسیله قطع ثابت شد که این مایه آب نیست، آب مثلا گلاب، آب گل، امثال این هاست که نمی شود با اون وضو و یا غسل کرد. آیا برای اینی که کشف خلاف شده است، حکم ظاهری که برای امام جماعت وجود دارد برای شخص دومی حجت است به گونه ای که شخص دومی بتواند اقتدا کند به امام اول، یا خیر حجت نیست و نمیتواند به او اقتدا کند؟ در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما، اگر کشف خلاف برای خود شخص می شد، اونجا بحثش مفصل گذشت و دلائل بر اجزا و عدم اجزا اقامه شد. در اینجا علی ظاهر حکم ظاهری که برای اول حجت است، برای دومی که می خواهد اقتدا کند حجت نیست و لذا نمیتواند اقتدا کنه. خب چرا؟ چون ثبوت حکم ظاهری برای یک کسی و حجیتش برای کس دیگر که خلافش ثابت شده است نیاز به دلیل دارد و ما دلیل نداریم در اینجا، مگر در دو مورد که عرض می کنم. اون دو مورد کدام هست؟ بنابراین شخص دوم که برایش کشف خلاف شده است نمی تواند اقتدا کند به امام جماعت، و اگر اقتدا هم کرد نماز او صحیح نخواهد بود و باطل خواهد بود. خب در اینجا خیلی مثال های متعددی می توان بیان کرد. فرض کنید که کسی دست شکسته شده یا زخم شده، یک جایی از اعضای وضو زخم شده، برای مجروح ثابت شده از وضوع جبیره‌ای، اتفاقا امام جماعت هم هست، ثابت شده از وضوع جبیره‌ای، برای کسی دیگر ثابت شده است که در چنین مواردی باید تیمم بگیرد، وضوع جبیریش باطل اصلا. در اینجا این شخص دوم نمیتواند به اون اولی اقتدا کند و جایز نیست اقتدا کند. آره یعنی نفر اول داری که خوب یعنی امام جماعت به اینجا رسید که بر طبق اماره که دستش که شکسته وضوع جبیره‌ای باید بگیرد، ولی اون دیگری در همون دستی که شکسته شده به وسیله اماره ثابت شده که باید تیمم بگیرد، در اینجا نمیتواند عرض کنم خدمت شما اقتدا کند. یا مثال های دیگری، مثلا فرض کنید که کسی معتقد است که در هنگام ضرر و یا در هنگام عسر و حرج وضوع مائی شرعیت دارد، امام جماعت به اینجا رسید که در هنگام ضرر داشتن آب و یا در هنگام عسر و حرج وضوع مائی شرعیت دارد و با اون میتواند نماز خواند، درست اینجا؟ ولی کسی دیگه نه، کشف خلاف شد، در چنین مواردی گفت باید تیمم گرفت. آیا اون حکم ظاهری که برای اولی بوده است حکم ظاهری اولی برای دومی هم حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ میتواند اقتدا کند یا نمیتواند اقتدا کند؟ در این موارد و مثال ها نمیتواند اقتدا کند و حکم ظاهری در حق اولی حجت نیست در حق دومی. تا اینجا معلومه؟ خیلی. دو مورد را ما می توانیم استثناء کنیم. اون دو مورد یکی باب نکاح هست، دیگری باب طلاق هست. باب نکاح و باب طلاق. این دو موردی که استثناء می شوند دلیلش اینه که ما دلیل داریم در این دو مورد. تعبدی باریکل. تعبدی. و الا در اون مواردی که برشمردیم، در اون موارد ما دلیل نداریم، لذا میگیم که اون حکم ظاهری در حق دیگری حجیت ندارد. ولی در باب نکاح و در باب اماره چرا دلیل ما داریم؟ توضیح مطلب. در باب نکاح عرض کنم خدمت شما، هم دلیل از روایات داریم هم دلیل از سیره متشرعه داریم. اگر چنانچه کسی معتقد بود که صیغه عقد نکاح را ما می توانیم به فارسی بخوانیم و با فارسی خوندن بین زن و مرد زوجیت حاصل می شود و تمام آثاری که بر زوجیت مترتب می شود می توان مترتب کرد بر زوجیتی که با عقد فارسی زوجیت اونها محقق شده است، ولی همه رو مترتب کرد، مثل جواز معاشرت، حلیت ولادت، عدم جواز عقد جدید بر زن برای دیگری تا آخر، حرمت مادر زن، محرم بودن مادر زن، عدم ازدواج با خواهر زن، عدم ازدواج با زن پنجمی تا آخر، همه اینا مترتب می شود. ولی برعکس کسی با اماره ثابت شد که خوندن صیغه عقد به فارسی باطل هست و باید خطبه عقد به عربی خونده بشود. اون شخص دومی که معتقد است بر اساس اماره،
نه
شخص دیگر فرق نمی کنه، میخواد سال زن شوهر باشه، شخص دیگری که میخواد خود بره بخونه است، فرق نمی کنه. این شخص دومی که معتقد است باید عقد به عربی خونده بشه، در اینجا باید حکم ظاهری اون کسی که معتقد است به عقد فارسی، باید تمام احکام را مترتب کند بر اون زوجیتی که عقد فارسی خونده شده و باید بپذیرد که بین این دوتا زوجیت محقق شده. درست آقا؟ بله. حالا این تذکر رو که فرمودید، این رو باید بگیم که اگر زن شوهری میخوان خودشون خطبه عقد رو بخوانند، درست شد؟ اگر زن معتقد بود به وسیله اماره که خطبه فارسی هم زوجیت ایجاد میکند، ولی مرد معتقد بود که نخیر باید به عربی باشه، اینجا حکم ظاهری اون زن برای مرد مترتب نمیشه. و چرا؟
مثلا یک طرف
قبلی
دیگه حجت نیست برش،
نه
یک طرف
خود این عزت، ها اینجا طرفینیه. یه دفعه ما میگوییم که خطبه عقد رو سومی میخواند، یک دفعه ما میگوییم که خطبه عقد را خود زن مرد میخوانند. اگر خطبه عقد را فرد ثالثی میخواند و معتقد به فارسی مترتب میشود، هم زن مرد باید معتقد به زوجیت بشوند هم دیگران، یعنی حکم ظاهری که برای این ثابت شده برای دیگران هم حجت باید قالب زوجیت بشه. درست شد؟ و تمام احکام زوجیت رو باید دیگران بر این زوجیت مترتب کنه، حتی خود زوجه. درست اینجا؟ چرا؟ چون دلیل داره، دلیل هم عرض میکنم. ولی یه دفعه خود زوجن میخوان خطبه عقد رو بخوانن، زن معتقده به اینکه فارسی هم ایجاد میکنه زوجیت رو، مرد معتقده که نخیر باید عربی باشه. در اینجا نه اینکه دو طرفه نیست، یه ایجاب دارد یک قبول. زوجیت کی محقق میشود؟ هم ایجاب باشد هم قبول. وقتی که مرد معتقده که قبول و ایجاب باید به عربی باشه، اصلا در نظر مرد فارسی که خونده که انهو ایجابی نخونده، ایجاب محقق نشده تا قبل توی رو بگوید. درسته؟ در نتیجه قبل تو گفتن در نظر مرد لغوه. وقتی که اینطور شد پس زوجیت هم محقق نمیشه. و خب پس بنابراین اگر چنان چی کسی بخواهد خطبه عقد زن مردی را به فارسی بخواند که اماره برای او ثابت کرده است که فارسی زوجیت را ایجاد میکند، و حتی اگر زن مرد هر دوتاشون معتقد بودن که به فارسی زوجیت محقق می شود بر اساس اماره و حاجت شرعی، البته نه اینطوری مثل اون زن یه حرفای چرندی رو در جشنواره فیلم فجر بیان کرد، نه، بر اساس حجت شرعی برای این زن مرد ثابت شد که خطبه عقد رو می شود به فارسی خوند، هم زوجیت حاصل می شود، برای این دوتا تمام آثار زوجیت رو باید مترتب کند، هم دیگران باید آثار زوجیت را مترتب کنند.
عقد عربی خون
چی؟
اینا معتقدن فارسی انجام میشه، عقد باید عربی خون.
نه
دیگه اون آثار انجام نمیشه.
آن چرا؟ اون که در به سر عربی خون که مسلم مترتب میشه، بله، طریق اولاد. بحث ما سر این که غیر عربی خونده بشه، بله، اینا شقوق مختلف مسئله است که به ذهن دوستان میاد. خب در اینجا دلیل بر این چیست؟ دلیل هم میتواند سیره باشد، هم میتواند روایات باشد. در سیره که مشخصه، عرض کنم خدمت شما، در سیره که مشخص هست که هر ملتی برای خودش یک عقد نکاحی داره، در بین متشرعین ما همینطوره، در جاهای دیگه هم همینطوره، ولذا در میان ملل مختلف خطبه عقد به زبانهای مختلف خونده میشه. در بین خود متشرعین همه هم میگن زوجیت مترتب میشه. اما روایات
متشرعین
که میگه منظور دایره اسلامه یا خارج اسلام؟ نه، وقتی میگه متشرعین یعنی کسانی که متعبد به شرع هستن. بله، متعبد به شرع. یه دفعه میگیم سیره عقلا میشه، ولی یه دفعه میگیم سیره متشرعین، یعنی کسانی که در دایره اسلام هستن مسلمان. البته این سیره زمانی حجته که متصل به عصر معصوم باشه و معصوم ازش ردعی هم نکرده باشه. اما روایات خیلی متعددی در زمینه، عرض کنم خدمت شما، نکاح وجود دارد که حالا من از باب نمونه یک روایت را میخوانم. بله، یک روایت رو از باب تیمن و تبرک میخوانیم. روایت وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 588، ابواب نکاح العبید و الاماء. ابواب نکاح العبید و الاماء باب 83 روایت سوم. روایت سوم خب دو تا روایت میخوانم خدمت شما. به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار، به اسنادهی ضمیرش برمیگرده به محمد ابن یعقوب کلینی، یعنی صاحب وسائل روایت رو از کافی نقل کرده. به اسنادهی یعنی محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن الحسن الصفار عن وهب ابن حفص عن ابي بصير بله، محمد ابن الحسن الصفار از بزرگان امامی است که داره این روایت را نقل میکند. ابی بصیر هم که از اصحاب اجماع. قال سمعت ابا عبدالله یقول، امام صادق علیه السلام یقول پیوسته میگفت، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا. پیامبر نهی میکرد، میگفت که به کنیزها نگید ای دختر زنازاده دختر زنازاده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال للإماء، إماء جمع عمه هست، میگفت به اما کنیزها که از جای مختلف میوردن، اینها را از غیر حوزه مسلمین میوردند، میگفتن به اینها نگید که یا بنت کذا کذا، یعنی زنازاده. چرا نگید؟ اینا مسلمان ها که میگفتن این زنازاده زنازاده، چون نمون که مسلمان نبودن دیگه، خطبه عقد مسلمانی بر اساس مسلمانی زوجت به اینا خونده نمیشد، لذا اینا فکر میکنن زنازاده هستن. فرمید نگید. چرا؟ فان علتش رو بیان کن، فان لكل قوم نکاحا، چون برای هر قومی نکاح خاصی وجود داره، برای هر قومی نکاح خاصی وجود داره. خب پس بنابراین طرف ها به هر جوری که نکاح را انجام بدند قابل قبول هست. در اینجا سلام علیکم و رحمت الله، در اینجا شامل ما نحنفی هم می شود که اگر کسی به فارسی بخواند، عرض کنم خدمت شما، جایز هست، زوجیت مترتب می شود. لذا این مسلم، اگر مثلا یک نفر مسیحی آمد مسلمان شد، لازم نیست بین زن شوهر خطبه عقد جدیدی بر اساس شریعت اسلام خونده بشه. لازم فرق نمی کنه، هیچ اصلا فرق نمی کنه، نه خیر نه نه نه، هم فرزندانش حلال زاده هستن و هم نیازی به خوندن عقد جدید نیست، نه خیر. لذا اگر در آیین زرتشت فرض می کنیم ها، اگر در آیین زرتشت حلیت نکاح بین برادر و خواهر باشه، خواهر برادری با هم دیگه ازدواج کردن، بعد آمدن در شریعت اسلام، اون بچه هایی که ازشون متولد شدن از نظر شریعت اسلام حلال زاده هستن، درست شد؟ ولیکن بایستی از هم دیگر جدا بشه، احسان تو هم. چون دیگه مسلمان شدن، دیگه مسلمان شدن و اینا از نظر اسلام خواهر برادرن و درست نیست، ولی بچه ها حلال زاده هستن و تمام آثار حلال زادگی در شریعت اسلام بر اینها متردد میشه. حتی تو روایت داره که بله بله یه مردی، یه مرد مجوسی را، مجوسی در نظر اونا پیروان زرتشت رو میگفتن، یه مرد مجوسی را پیش امام صادق حذفش کرده بود. امام صادق گفت چرا اینطور بهش میگی؟ مه یعنی ساکت باش، حرف نزن. گفت این با مادرش ازدواج میکنه، با خواهرش ازدواج میکنه. گفت باشه. فقال الرجل انه ینکح امه و اخته، گفت این مرد با مادرش خواهرش نکاح میکنه، ازدواج میکنه. فقال امام صادق فرمود ذالک عندهم، قومشون پیش دینشون همینطوره. و ذالک عندهم نکاحون فی دینهم، این پیش در دینش در تو اینطوریه، شما چرا متعرض میشید؟ بعد میفرماد لکل قوم نکاحون، هر قومی نکاح مخصوص خودش رو داره. تو نباید بگید چون او که خارج از دین ماست نکاحشون بر اساس دین ما نیست پس بنابراین اینها حرامزاده هستن. نه نباید. خب روایتی که میخواستم بخونم اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام، بله این روایت اینه که به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الوشا، ان علی ابن ابی حمزه، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام، کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فالنکاح هم جایز، هر قومی از هر ملت و آیینی که باشد، قوم عامه، کل هم اومده سرش بیشتر عامش کرده، درسته؟ هر قومی میداند نکاح را از زنا، میفهمد نکاح را از زنا، کاملا میفهمد. فنکاح هم جایز، پس نکاح اونا صحیحه، جایزون ای صحیح هم، نکاح هم صحیحه. تا اینجا معلوم شد؟ بله. بنابراین این دلائل روی هم رفته دلالت میکنند بر این که بله اگر کسی به خطبه فارسی عقدی رو بخواند و بر اساس اماره برای ثابت شده بود که خوندن خطبه عقد نکاح به فارسی ایجاد زوجیت می کند، همه باید زوجیت را بر آن مترتب کنند، درست شد؟ خب و ها کسا طلاق، طلاق هم همینطور هست، هر چی که در مورد نکاح گفتیم در مورد طلاق به شرح ایزن جریان داره. خب این خیلی نکته بسیار خوبی بود و این قانون اصولی در مورد استنباطات فقهی کاملا دخالت داره و بسیار عالی بود، منتها در اینجا اشکالی وجود داره. من اشکال رو طرح میکنم، جوابش رو میذاریم برای جلسه آینده. اشکال این است که اون گونه که در باب نکاح گفتید دقیقا همین مطلب در مورد طهارت و نجاست هم جریان پیدا میکنه. چرا؟ چون ما معاشرت میکنیم با مثلا اهل سنت، که در مورد نجاست معتقد به تطهیر خاصی هستند، یا مثلا در مورد غسل جنابت معتقد به غسل خاصی هستند، با اونا ما معاشرت داریم، معتقدیم که او پاک نشده است، معتقدیم هنوز غسل جنابت درستی انجام نداده است، بر اساس آنچه که در نکاح گفتید پس باید در مورد طهارت و نجاست هم باید جریان پیدا کند و طهارت او باید صحیح باشد. یا نسبت به آدمهای لاابالی، نسبت به آدمهای لاابالی که طهارت و نجاست اصلا رعایت نمی کنند. خب ما بله بله آره آره خب ما با اینا معاشرت داریم، درست شد؟ خب پس باز ما باید معتقد به طهارت اینها باشیم، در حالتی که شما گفتید نه خیر، این حکم ظاهری در باب طهارت و نجاست نسبت به دیگران حجیت نداره. تا اینجا مشخصه؟ درسته؟ خیلی جوابی دارین که جلو جوابش میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.